جمع می شد و دیگه به پیامبر که می رسید، پیامبر به راحتی این پیام الهی رو تلقی می شد وقتی که از طریق جبرئیل وارد می شد. داریم بعضی از موارد رو که جبرئیل هم دیگه واسطه نبود، یا در شب معراج که فمدنا فتدلا فخانقا و قوسین او ادنا فاوحا الى عبده ما اوحا، اونجا دیگه جبرئیل هم حضور نداشت و وحی مستقیم بود. حالا خداوند متعال اسم بالا خودش علت و سبب همه عالم هست، در نظام آفرینش هم این کارو کرده که علل و اسبابی رو قرار داده. مثلا انسان علت اراده خودشه، این سبب ها در همه نظام آفرینش هست، آتش مثلا سبب سوزوندن هست الی آخر. چون نظام اسباب هست، به هر حال باید این نظام به این شکل خلق میشد، و چون این نظام احسنه، بهتر همین بود که خداوند نظام رو نظام اسباب خلق کرده. پس خلاصه عرضم این شد که در برخی از امور نمیشه که بدون واسطه انجام بشه، نمیشه که بخواد زمان نداشته باشه، مکان نداشته باشه، اونجاییست که موجود مادی باشه. اینجا هم اشکال به قدرت خدا بر نمیگرده، اشکال به مقدور برمیگرده. مقدور نیازمند زمان و مکان است، گرچه قادر قدرتش مطلقه.
و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز آینه حقیقت رسیدیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. الهی آمین. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتان.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جان. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخاست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخاست. کار دشوار نگیرند به این آسانی، کار دشوار نگیرند به این آسانی. خام را طاقت پروانه پر سوخته نیست، خام را طاقت پروانه پر سوخته نیست. نازکان را نرسد شیوه جان افشانی، نازکان را نرسد شیوه جان افشانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جان. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی.
سپاسگزار هستیم از اینکه نشرات صبحگاهی رادیو دریره با ما بودید. تا فردا، خداوند یار و نگهدارتان.
مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده. بسم الله الرحمن الرحیم. یاران مهربان، عزیزان شنونده، سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. بنده محمد علوی به اتفاق سایر همکاران ارجمندم توفیق داریم که امروز در بخش نیمروزی نشرات رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم و ما آنچه امروز در بخش نیمروزی پیشکش شما خوبان خواهد شد، پس از اعلام برنامه‌ها و در ساعت 1 اخبار و گزارش‌ها رو می‌شنویم به مدت 35 دقیقه. پس از اخبار نگاه روز را تقدیم شما عزیزان می‌کنیم. تار و تنبور امروز را پس از نگاه روز تقدیم علاقمندان موسیقی خواهیم کرد به مدت 40 دقیقه. در ساعت 2:30 دقیقه دوستداران برنامه صحی و بهداشتی میتونن زربان با مدت 25 دقیقه همراهی کنند. در ساعت 3 برنامه کاوش رو میشنوید با مدت 15 دقیقه. دوستداران برنامه معارفی و قرآنی در ساعت 3:15 میتونن با برنامه خودشان در وادی نور همراه شوند. در ساعت 4 سرویس خبری این ساعت رو خواهید شنید با مدت 15 دقیقه. در ساعت 4:20 ایران در آینه هفته را پیشکش شما عزیزان خواهیم کرد. دوستداران برنامه داستان تمثیلی میتونن با مدت 15 دقیقه و در ساعت 4:35 با این برنامه همراه شوند. ترنم باران را در ساعت 4:50 خواهید شنید. در ساعت 5 مطابق هر روز از جوانان عزیز دعوت خواهیم کرد که با برنامه خودشان روی موج جوانی همراه شوند. در ساعت 6 اخبار و مجله خبری رو میشنوین با مدت 35 دقیقه. در ساعت 6:40 سفر و چکر رو تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد با مدت 15 دقیقه. برنامه زنده تحلیلی انعکاس را در ساعت 6:55 میتونین همراهی کنید. در ساعت 7:30 آخرین سرویس خبری امروز میشنویم و مدت 10 دقیقه. رازهای زندگی آخرین برنامه امروز است که در ساعت 7:40 تقدیم شما عزیزان خواهد شد. به اطلاع شما خوبان میرسانم که اذان مغرب با افق کابل امروز ساعت 7:30:39 می باشد. شما عزیزان نقدها، نظرها و پیشنهاداتان در مورد برنامه مختلف در بخش صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری میتونین از طریق ایدو شماره پرمگیر با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. parstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که در زمان نشر برنامه میتونین برنامه مورد نظر خودتان را همراهی کنین، ضمن اینکه در این نشانی با آرشیو برنامه‌های گوناگون و متنوع نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. ساعت 1 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
جان باختن 121 کودک در زلزله پکتیکا و خوست. آمادگی 110 گروه جهادی تخصصی ایران برای اعزام به مناطق زلزله زده افغانستان و رئیس جمهور ایران، جمهوری اسلامی ایران میز مذاکره را ترک نخواهد کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما. خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. ما را همراهی بفرمایید. بنابر اعلام صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف، 121 تن از قربانیان زلزله اخیر در ولایات پکتیکا و خوست کودکان هستند. نماینده یونیسف برای افغانستان از وضعیت کودکان در زلزله اخیر در پکتیکا و خوست گفت که در زلزله اخیر در این ولایات 67 کودک زخمی شدند که بسیاری از آنها در شفاخانه ها تحت درمان قرار دارند. همکار ما خانم زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
پس از زمین لرزه مرگبار در ولایت پکتیکا و خوست، حالا نماینده صندوق حفاظت از کودکان سازمان ملل یا یونیسف در افغانستان آمار دقیق و تازه‌ای از تلفات این زمین لرزه ارائه داده است. مسئولان صندوق حفاظت از کودکان سازمان ملل یا یونیسف گفتند تا کنون 1306 تن در این زمین لرزه جان باخته و 1643 تن دیگر زخم برداشتند. از میان جان باختگان 121 تنشان کودکانند و 67 کودک دیگر نیز زخم برداشته است و همچنان افزوده است تعداد افراد جان باخته را نمیتوان به طور قطعی اعلام کرد، زیرا به دلیل موجودیت جراحت‌های شدید افراد احتمال دارد تعداد جان باختگان در روزهای آینده افزایش پیدا کنند.
امیدوار هستیم که جامعه جهانی حمایت‌هایش از خانواده‌های قربانیان بیشتر بسازد و طالبان حداقل از یک چنین مواردی که امروز در افغانستان اتفاق می‌افتد درس عبرت بگیرد. ما بار دیگر تاکید می‌کنیم که یک ساختار مشخص بر کودکان افغانستان بابت مبارزه در برابر یک چنین حوادث و روزها باید وجود داشته باشد.
همچنان نماینده یونیسف در افغانستان گفته بر اساس گزارش‌ها ولسوالی گیان در ولایت پکتیکا بیشترین رقم تلفات را در خود دارد. چندین هزار خانه ویران شده و یا تخریب شده است. کودکان و نوجوانان به شدت آسیب پذیر و در معرض خطر جدایی خانواده قرار گرفتند و نگرانی عاطفی و روانی در برابر آنها قرار دارد. بلال فاطمی آگاه مسائل سیاسی در این باره می گوید.
وظیفه هر انسان است در همچو شرایطی که توانه زور داشته باشه تا با همچو اطفال همکاری کنن باید دسترسی داشته باشن، برون و دست شفقت بر سر همی اطفال داریم تا که آینده از اینا محفوظ شد. در غیر از او تأثیرات از این زلزله و حوادث تا آخر زندگی با اونا همراه می باشد.
با این حال سازمان ها و نهادهای مدرسان داخلی و خارجی در تلاش رساندن کمک های بشری در این ولایات به آسیب دیدگان است. این همه در حالی است که بعد از روی کار آمدن حکومت موقت طالبان در افغانستان، زنان و کودکان تحت تأثیر حاکمیتشان قرار گرفته و آسیب پذیر شدند و بارها جامعه جهانی، سازمان ملل و مدافعان حقوق کودکان و زنان از این وضعیت ابراز نگرانی کردند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
نظام الدین قیصاری، یک تن از شخصیت‌های نظام پیشین افغانستان، به کابل بازگشت. قیصاری امروز وارد میدان هوایی کابل شده است. به دنبال تسلط طالبان بر افغانستان، نظام الدین قیصاری به ایران سفر کرده و در این کشور اقامت داشت. قیصاری در مدت حضور خود در ایران نیز به دلیل جعل اسناد و فریب مهاجرین بازداشت شده بود. مهدی محمودی، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران، در رابطه با خبر بازداشت قیصاری گفته بود که این مقام نزدیک به حکومت سابق افغانستان خود به صورت غیرقانونی وارد ایران شده و اقدام به برخی امور خلاف قانون در رابطه با مدارک هویتی مهاجرین افغانستانی کرده بود. قیصاری یکی از چهره‌های جنجالی نزدیک به مارشال دوستم است که در دولت گذشته افغانستان نیز چندین بار اشرف غنی تلاش کرد و ایرا به دلایل مختلف بازداشت کند. ترکیه به حمدالله محب مشاور امنیت ملی دولت پیشین افغانستان اجازه خروج از میدان هوایی استانبول را نداده است. منابع خبری اعلام کردند که قرار بود حمدالله محب برای شرکت در یک مصاحبه تلویزیونی از سوی افغانستان اینترنشنال وارد استانبول شود که مقام امنیتی این کشور اجازه خروج وی را از میدان هوایی صادر نکردند. تاکنون مقامات ترکیه در این خصوص اظهار نظر نکردند. حمدالله محب مشاور امنیت ملی دولت پیشین افغانستان همراه با اشرف غنی رئیس جمهور به دنبال احتمال تسلط طالبان بر کابل از این کشور خارج و به امارات متحده عربی فرار کرد. محب بارها پس از فرار از افغانستان گفته است خروج اشرف غنی برای جلوگیری از ویرانی این کشور و کشته شدن افراد بیگناه صورت گرفته است. برنامه کار در بدل غذا در ولایت نورستان آغاز گردید. مسئولان محلی میگویند که برای 1000 تن از باشندگان این ولایت به مدت 2 ماه زمینه کار کردن مساعد گردید. آصف شینواری خبرنگار ما از جلال آباد گزارش میدهد.
برنامه کار در بدل غذا در ولایت نورستان آغاز گردید. مسئولان محلی میگویند برای 1000 تن از باشندگان این ولایت برای مدت 2 ماه زمینه کار کردن مساعد گردید. سیف الدین لټون سخنگوی والی نورستان میگوید حافظ محمد آغا حکیم والی این ولایت با توجه به وضعیت اقتصادی باشندگان نورستان از حکومت مرکزی خواستار فراهم نمودن زمینه اشتغال گردید که به گفته موصوف حکومت مرکزی در قدم نخست مقدار 295 متریک تن گندم کمکی را به این ولایت فرستاد تا برنامه کار در بدل غذا راه اندازی گردد. سخنگوی والی نورستان افزود در بدل این گندم که به هر یک از کارگران روزانه مقدار 10 کیلو داده خواهد شد برای 1000 تن به مدت 2 ماه زمینه کار کردن مساعد گردید. سیف الدین لټون گفت در نتیجه این برنامه در 7 ولسوالی ولایت نورستان موازی 500 کیلومتر جاده های مواصلاتی بین قرا و مراکز ولسوالی ها ترمیم و آماده استفاده مردم خواهد شد.
چی هغه لومړنی کومک د 295 میټریک ټن غنم او چې نورستان ته راول شوی دی او د نورستان ولایتي ادارې داغه د پاره یو کمیسیون مقرر کړ ترڅو هغه ساحې چې اسی پذیرې دي او سرکونه خراب شوی دي هغه ساحې په نخه کې او د کار په بدل کې د خلکو ته دا غنم ورکړي چې نن رسمه افتتاح وشو د نورستان د والی په لاسونو باندې دغه غنم 10 کیلو یو تن ته د ورځې ورکول کیږي او 1500 کیلومتره سرکونه به د دې غنمو په بدل کې د 2 میاشتو په اوږدو کې ترمیم او جوړ شي. همدارنګه د دې غنمو په بدل کې کار به 0 کسانو ته به د کار زمینه برابره شي.
سخنگوی والی نورستان افزود والی این ولایت همچنان از حکومت مرکزی خواستار ادامه و گسترش این برنامه گردیده که پاسخ مثبت را به دست آورده است. به گفته موصوف مسئولیت نظارت از این پروژه را که ارزش مجموعی آن نزدیک به 12 میلیون افغانی می شود به اداره زراعت و مالداری این ولایت سپرده شده است. نبود و یا هم خرابی جاده ها چالش است که باشندگان ولایت نورستان از همان روزهای تاسیس این ولایت به آن روبرو هستند و شاید هم حل اساسی این مشکل سالیان دیگر را در بر خواهد گرفت. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
مسئول سازمان بسیج سازندگی ایران از آمادگی اعزام 110 گروه جهادی تخصصی از ایران برای کمک به مردم زلزله زده افغانستان خبر داد. در پی وقوع زلزله در ولایات پکتیکا و خوست افغانستان، سردار محمد زهرایی مسئول سازمان بسیج ایران از آمادگی گسترده گروه‌های جهادی در سراسر ایران برای خدمت رسانی به مردم شریف مناطق زلزله زده افغانستان خبر داد. سردار زهرایی افسود در مرحله اول اعزام 110 گروه جهادی تخصصی با تجربه درخشان در خدمت رسانی در سیل و زلزله در حوزه‌های امداد و نجات، پزشکی، عمرانی و خدمت رسانی در دستور کار است و باقی گروه‌های جهادی هم در مراحل بعد اعزام خواهند شد. زهرایی با اشاره به لزوم هماهنگی وزارت داخلی ایران برای حضور جهادگران گفت به محض انجام اقدامات لازم دستگاه دیپلماسی کشور این جهادگران در کمترین زمان ممکن اقدامات خدمت رسانی خود را شروع خواهند کرد. این روزها نیز گروهی از امدادگران ایرانی از جمعیت هلال احمر ایران با حضور در مناطق زلزله زده افغانستان در حال کمک به آسیب دیدگان هستند. امدادگران ایران تنها گروه کمک رسان خارجی بودند که وارد قریه های زلزله زده و ولایت خوست شدند. بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیمای ایران است که همراه با امدادگران به خوست رفته است، از وضعیت قریه های زلزله زده گزارش می دهد.
راه صعب العبور و بسیار دور از مرکز خوست داشت. هنوز نرسیده به مناطق زلزله زده، مردمان دیگر هم در شرایط بسیار دشوار زندگی می‌کردند. همین درخواست کمک داشتند. گروه 18 نفری امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر ایران به سرپرستی آقای سجادی، معاون آمادگی و لوجستیک سازمان امداد و نجات کشور، تنها گروه خارجی بود که به مناطق زلزله زده خوست افغانستان رسید.
در مجموع ما یه تیم در واقع 15 نفره عملیاتی هستیم که وارد این کشور شدیم. در قالب 3 تیم 5 نفره تقسیم کار کردیم، فعالیت رو از اول وقت شروع کردیم.
اسکان استراری با برپایی 400 چادر برنامه اصلی امدادگران بود. مفتی زین العابدین رئیس جمعیت هلال احمر خوست هم از همسایه‌داری ایران میگوید.
ایران حق همسایگی بسیار خوب ادا کرد، زیرا که در حدیث شریف میاد که المسلم و اخو المسلم، مسلمان 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 برادر است.
خوشحالی را میشد از حضور گروه ایرانی در بین این مردم مشاهده کرد.
ایران ده خطر میگه دغه خلق نرم خلق.
ایرانی ها خیلی به ما لطف میکنند. مهمانخانه ما خراب شده است، اما یک بز دارم، میتوانم براتون قربانی کنم.
زلزله اخیر افغانستان دست کم 1100 قربانی در استان های خوست و پکتیا گرفت. اینجا مرز افغانستان با پاکستان است.
میز ولاویس بمباری پاکستان اندو بکره.
اینقدر صدای وحشتناک داشت که اول فکر کردیم پاکستان دوباره اینجا رو بمباران کرده.
در این منطقه هیچ امکاناتی وجود ندارد، حتی آموزشگاه و درمانگاه. کشته‌ها و زخمی‌ها ساعت‌ها زیر آوار مانده بودند.
دو کسون پک شهیدون شوالشان.
پسر کوچیکم و دختر 12 سالم تو زلزله کشته شدند. صداشون رو زیر آوار میشنیدم. اگر بیرو کلنگم زیر آوار نمونده بود، شاید میتونستم نجاتشون بدم. هیچ کمکی نرسید.
چند ساعت زیر آوار بودم. به سختی من رو خارج کردن. صبح از بلندگوی مسجد اصابی قربانیان را اعلام میکردن.
بر اساس آمارها ده ها هزار خانه در این مناطق به طور کلی تخریب و غیر قابل سکونت شدند. در همه روستاهایی که رفتیم، خونه هایی که تخریب شده بود خونه های خشتی و گلی بود. چیزی به نام مقاومسازی خونه های روستایی در مناطق زلزله زده وجود نداشت. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، روستای زلزله زده محمدیه خوست.
ادامه خبرها. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت ایران میز مذاکرات لغو تحریم ها را ترک نمی کند. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، دیشب در ششمین گفتگوی تلویزیونی خود با مردم پس از ریاست بر قوه مجریه ایران درباره سفر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران با بیان اینکه ایران قصد تعطیلی مذاکره را ندارد اما از مواضع خود عقب نشینی نمی کند گفت که سیاست ما رفع تحریم هاست و این تحریم ها سریعتر باید رفع شود، زیرا ظالمان است. رئیس جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر این که طرف مقابل باید به تعهدات خود بازگردد افزود که علاوه بر مسیر مذاکرات، مسیر خنثی‌سازی تحریم ها را نیز دنبال میکنیم. رئیسی قطعنامه علیه ایران در شورای حکام و در جریان مذاکرات لغو تحریم ها را اقدامی نادرست خواند و گفت که آژانس بین المللی انرژی اتمی 15 بار تایید کرده بود که انحرافی در فعالیت هسته‌ای ایران وجود ندارد. وزیر امور خارجه ایران در دیدار و گفتگو با نماینده عالی سیاست خارجی و امور امنیتی اتحادیه اروپا این گفتگوها را ثمر بخش توصیف کرد. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، که روز شنبه میزبان جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تهران بود، دیشب در توییت نوشت گفتگوی ثمر بخشی در مورد طیفی از مسائل دو جانبه، منطقوی و بین المللی، شامل آخرین وضعیت مذاکرات لغو تحریم ها داشتیم. وی تصریح کرد اگر سایر طرف ها اراده لازم را داشته باشند، ایران مصمم به نیل به توافق خوب، قوی و پایدار است. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در نخستین سفرش به تهران در دولت 13 پیش از ظهر شنبه در محل وزارت امور خارجه ایران حضور یافت و نزدیک به 4 ساعت با امیر عبداللهیان گفتگو کرد. وزیر امور خارجه ایران پس از این دیدار در جمع خبرنگاران گفت که آمادگی داریم در روزهای آینده مذاکرات را از سر بگیریم و امیدواریم که طرف آمریکایی این بار واقع بینانه و منصفانه در مسیر مذاکرات و رسیدن به نقطه پایانی توافق اقدامات مسئولانه و متعهدانه ای را انجام دهد. بورل هم ضمن ابراز خرسندی درباره سرگیری مذاکرات در آینده نزدیک گفت که تهران و واشنگتن در این خصوص تصمیم گرفتند. و فرمانده ارتش پاکستان و ولیعهد عربستان در دیدار با یکدیگر در خصوص گسترش مناسبات دو جانبه از جمله همکاری‌های نظامی گفتگو کردند. رسانه‌های پاکستانی روز یکشنبه اعلام کردند جنرال قمر جاوید باجوا فرمانده ارتش پاکستان در جده با محمد بن سلمان آل سعود ولیعهد عربستان دیدار و گفتگو کرد. در این نشست مقامات ارشد دو کشور از جمله معاون وزیر دفاع و رئیس ستاد نیروهای مسلح عربستان نیز حضور داشتند. حدود دو ماه پیش نیز شهباز شریف صدر اعظم جدید پاکستان در اولین سفر خارجی به عربستان رفت و با محمد بن سلمان دیدار و گفتگو کرد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. جان باختن 121 کودک در زلزله پکتیکا و خوست. آمادگی 110 گروه جهادی تخصصی ایران برای اعزام به مناطق زلزله زده افغانستان. و رئیس جمهور ایران: جمهوری اسلامی ایران میز مذاکره را ترک نخواهد کرد. سپاس از توجه و همراهیتان. با مشروع خبرها با بخش دوم و تحلیلی این مجموعه هم با تا لحظات دیگر با شما عزیزان خواهیم بود. عزیزان شنونده، همان گونه که در جریان هستید، اسدالله هارون گل مشهور به پیک القاعده پس از رهایی از زندان گوانتانامو به کابل بازگشت و مورد استقبال مقامات حکومت طالبان قرار گرفت. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان در مراسم استقبال از اسدالله هارون در صحبتی با خبرنگاران از آمریکا خواست که یک زندانی افغان دیگر باقی مانده در زندان گوانتانامو را نیز آزاد کند. و همچنین خواستار آزادسازی ذخایر ارضی افغانستان از سوی آمریکا شد. طالبان روز جمعه با نشر یک اعلامیه از آزادی اسدالله هارون از زندان گوانتانامو خبر دادند و گفتند که او بر اثر تلاش‌های امارت اسلامی طالبان و تعامل رو در رو و مثبت با آمریکا آزاد شده است. طالبان از کشور قطر برای ایجاد سهولت‌ها برای رهایی اسدالله هارون از زندان گوانتانامو قدردانی کرده است. نظرات و دیدگاه‌های قاسم غفوری تحلیلگر مسائل سیاسی را پیرامون این موضوع جویا شدیم.
عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و عرض تسلیت دارم. زلزله که صورت کرد و بیش از 1000 جان باخته و 1500 زخمی رو من تسلیت میام به ملت بزرگ افغانستان. در رابطه با حال اقداماتی که اخیراً انجام شده و مبادلاتی که بین آمریکا و طالبان انجام گرفته، این مسئله از دو محور قابل توجه هستش. از یک سو این هستش که به هر حال از ابتدا تا به امروز آمریکایی‌ها دائما ادعا می‌کردن که طالبان رو دشمن می‌دونن و مخالف حاکمیت اونها بر افغانستان هستن و اصلا از مجموع اهداف خودشون رو مقابله با طالبان و حذف اونها از عرصه سیاسی افغانستان عنوان می‌کردن و پس از خروجشون از افغانستان به هر حال از پذیرش حاکمیت اونها بر افغانستان خودداری کرد و تا به امروز هم شاهد هستیم که آمریکایی ها به رغم این که تعهداتی که دارن و مسائلی که بوده، حتی از آزاد کردن 9 میلیارد دلار دارایی های افغانستان هم خودداری کردن به بهونه حاکمیت طالبان. در این حال هم شاهد هستیم به حال در زلزله اخیری هم که اومد، کشورهای غربی و حتی آمریکایی ها از انجام تعهدات و ارسال کمک هایی بشر دوستانه تقریبا میشه گفت خودداری کردن و بخونه اونها هم این هستش که در حاکمیت طالبان اونها حاضر نیستن که منابع مالی و اقتصادی در اختیار افغانستان قرار بدن. در این شاید در حال این سوال پیش میاد که چطور آمریکایی ها اقدام به این مبادله کردن و به خیلی که از اعضای القاعده و از افغانی که به حال مد نظر طالبان بود از گوانتانامو آزاد کردن. نگاهی به اون چیزی که ما از رفتارهای آمریکایی‌ها شاهد هستیم چند نکته قابل توجه است. اول اینکه به هر حال آمریکایی‌ها از یک طرف به دنبال این هستن که شرایط رو در افغانستان در وضعیتی قرار بدن که در همون وضعیت نابسامان و معلق باقی بمونه، و از طرف دیگه به هر حال ما شاهد هستیم که آمریکایی‌ها از این مسئله که افغانستان بخواهد همگرایی گسترده‌ای با کشورهای منطقه داشته باشه، از چین و روسیه و جمهوری اسلامی ایران گرفته تا بقیه کشورهای منطقه، تقریبا در حراس هستن. از طرف دیگه تمایلی هم به این ندارن که بخواهن افغانستان از وضعیت نابسامان کنونی خارج بشه. باید میشه که نوع وضعیت معلق بودن رو در افغانستان در پیش گرفتن. آزاد کردن فردی که هم در گوانتانامو هست هم رابطه نزدیکی با طالبان داره. چند نکته میتونه شکل این که به حال آقای بایدن در آستانه انتخابات قرار گرفته در میان دورهی آمریکا هستش، و میشه گفت که از وعده هایی که ایشون داد مسئله آزاد کردن زندانیان و بستن گوانتانامو بوده. بخشی از این رفتار آمریکایی ها رو میتونیم بگیم که ناشی از همون رفتارهای انتخاباتی هست. آمریکایی ها تلاش کردن که با آزاد کردن فردی مرتبط با افغانستان چند کالچر رو همزمان انجام بده. بخشی که اولمون بحث انتخابات هست، بخشی دیگه این هستش که به نظر میرسه آمریکایی ها با آزاد کردن این فرد تلاش میکنن طالبان رو به نوعی در چرخه مدیریتی خودشون داشته باشن، و با این تصور که به هر حال آمریکا به دنبال تغییر عملکردهاش در افغانستان است، به نوعی طالبان رو از رویکردهایی که به عرصه منطقه‌ای داشته، رویکردهایی که به ایران، به چین، به روسیه آسیب می‌رسونه، به نوعی به نظر میرسه که آمریکایی‌ها به دنبال این رویکرد هستن. طالبان هم به هر حال با توجه به اینکه تا به امروز از سوی جامعه جهانی مشروعیت حاکمیتی پیدا نکرده و به نوعی بسیاری از کشورها و سازمان‌ها همچنان خواستار تشکیل دولت فراگیر هستند، این اقدام آمریکایی‌ها رو برای خودش نوعی امتیاز تلقی می‌کنه در چارچوب اینکه بخواد یک نوع مشروعیتی و یک نوع ثباتی رو برای خودش در عرصه سیاسی رقم بزنه. همزمانی این اقدام آمریکایی‌ها با بازگشت برخی از مقامات سابق افغانستان به کشور میتونه که مؤلفه این هستش که طالبان سعی میکنه از اونها استفاده بکنه به عنوان این که در حال پذیرفته شدن از سوی جامعه جهانی است. اما نکته اساسی این هستش که به هر حال با توجه به شرایطی که ما در افغانستان شاهد هستیم، این اقدام آمریکایی‌ها نمیتونه کارکرد موثری باشه برای حل بحران افغانستان، و میشه گفت یک نوع بهره برداری سیاسی هستش که چه آمریکایی در عرصه داخلی و چه در عرصه تحولات افغانستان به دنبال اون بودن، و نمیتونه اقدام موثری باشه در چارچوب اون مشکلاتی که در عرصه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان شاهد هستیم. و حال از طرف مقابل هم به حال طالبان نشون داده که با چنین رویکردهای مقدماتی و با برجسته کردن این گونه اقدامات همچنان از اون رویکرد اصیل و مطالبه جهانی برای تشکیل دولت فراگیر داره خودداری میکنه، و بیشتر یک نوع رفتارهای نمایشی و ظاهری و یک نوع وقت گذروندن‌ها رو داره انجام میده و سعی میکنه با برجسته کردن این مسائل حاشیه نوعی مشروعیت حاکمیتی رو برای خودش ایجاد بکنه.
جناب غفوری، به نظر شما این اقدام آمریکا باعث رشد تروریسم در منطقه نخواهد شد و بحران در افغانستان افزایش نمی‌دهد؟
ببینید، اون چیزی که ما شاهد هستیم از سوی آمریکایی‌ها، معمولاً آمریکایی‌ها افرادی که به حال سابقه‌ای از همکاری با القاعده یا فعالیت‌های تروریستی داشتن رو معمولاً به عنوان مؤلفه‌هایی به کار می‌بره که در آینده تکرار کننده این رفتارها. ما در عراق بارها شاهد این رفتارها بودیم، و اون جریان داعشی که در عراق شکل گرفت برگرفته از همون زندانی هایی بود که در زندان های آمریکایی ها در عراق بودن، و میشه گفت اقداماتی که در آینده بعد از اون در 2014 به بعد عراق با وضعیت نابسامان امنیتی مواجه کرد، دقیقا افرادی بودن که تحت به قول معروف ادعای تحت زندانی بودن و در اصل تحت حمایت بودن آمریکایی ها را داشتن، و در نهایت این دانش در حالت افغانستان هم به حال این مسئله وجود داره. به حال حضور افرادی با این سابقه در افغانستان و همیشه گفت شاید یک نوع روی کرده نگاه سیاسی ورای نگاه امنیتی و آینده نگارانه از یه طالبان که استقبال کردن از این اقدام آمریکایی ها میتونه تحریک کننده و روحیه بخش جریان های تروریستی باشه که در آینده پیامدهای امنیتی ناگوارتری رو بوده برای افغانستان و منطقه داشته باشه. به هر حال سیاست و گذشته آمریکایی همواره نشون میده این هستش که افرادی که سابقه تروریستی و گروه‌های تروریستی داشتن معمولاً افرادی بودن که آمریکایی‌ها از اونها برای ایجاد ناامنی‌های جدید استفاده کردند و اگر برای آمریکایی‌ها این افراد مهره‌های سوخته‌ای بودن که برای اهداف تروریستی و اهداف ناامنی اونها کار کردن قطعا اونها رو حذف کرده بودن، چون که ما بسیار افرادی که در گوانتانامو بودن رو شاهد هستیم که پس از سال‌ها بدون اینکه جرم اونها ثابت شده باشه از صحنه حذف شدن، ولی برخی از افرادی که به حال نگه شدن در پس از آزادیشون ایجاد کننده جریان های جدید تروریستی بودن. و که گفتش به حال این اقدامی که آمریکایی در افغانستان انجام دادن شاید در ظاهر چنین افرادی اقدامی تروریستی به صورت آشکار انجام دادن، ولی همین که آزاد شدن اونها و شاید اشتباه محاسباتی طالبان در استقبال از اینها میتونه زمینه ساز شکل گیری و روحیه گرفتن جریان های جدید تروریستی در افغانستان باشه، قطعا پیامدهای منفی امنیتی برای این کشور و کل منطقه دفعی خواهد داشت.
در ادامه گفتگوی همکار ما قریشی را در کابل تقدیم حضورتان میکنیم با دکتر علی اقبال، تحلیلگر مسائل افغانستان، درباره زلزله اخیر و نحوه کمک رسانی نهادهای بین المللی به زلزله زدگان.
محترم دکتر سید علی اقبال، استاد دانشگاه، تحلیلگر مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، شما میدونین که در غایله اخیر در جنوب افغانستان نزدیک به 3000 نفر جان خود را از دست داده و زخمی شده و هزاران خانه هم ویران شده. نگاه شما در خصوص غایله زمین لرزه و کمک ها و حضور نهادهای مدعی بشر که همواره از کمک سخن می زدن و سنگ انسان دوستی را بسینه می کوبند چیست؟ اینا را شما در کجا می بینین؟
با سلام به شما و شنوندگان محترم، متاسفانه همونطور که شما اشاره داشتید در طول هفته گذشته ما حوادث ناگوار طبیعی خطرناکی را در افغانستان شاهد بودیم. گرچه افغانستان روی چندین خط گسل و زلزله واقع شده و هر چند وقت یک بار ما شاهد زلزله های ممتد در اکثر نقاط کشور هستیم و گاه هم این زلزله ها همراه با تبعات بسیار زیادی در قسمت خسارت های جانی و مالی روبرو هست. زلزله اخیر هم در مناطق شرقی افغانستان خسارات بسیار زیادی رو وارد کرده، آمارها و تلفات بسیار زیادی اعلام شده، گرچند در مورد صحت و سقم آمارها زود هست که ابراز نظری صورت بگیره به دلیلی که امکانات برآورد خسارات به صورت آنی و دقیق ممکن نیست. از طرفی هم ما شاهد بودیم در طول حادثه اخیر که اتفاق افتاد کمتر نهادهای حقوق بشری که مدعیان کمک به مردم هستند حضور داشتند و از طرفی هم در داخل با ساختارهای حکومتی که ما داریم ضعف‌هایی را برای کمک رسانی داشتیم و مجموعاً ما شاهد توجه کمتر در قسمت آسیب دیدگان به صورت منسجم بودیم.
اگر به این رویداد و فاجعه رسیدگی لازم مدرس صورت نگیره تبعات خواهد داشت. به نظر شما تبعات اجتماعی این دست از رویدادهای خونین که منطقه کاملا ویران گردیده چه خواهد بود و به خاطر جلوگیری آن به نظر شما چه باید شود؟
هر حادثه طبیعی پیامدهای بسیار ناگواری را به دنبال داره، ساختار زندگی مردم را به صورت عادی دچار اشکال میکنه و خسارات زیادی را به بار میاره، در نتیجه ضرورت به هماهنگی برای انسجام کمک ها و همچنین رسیدگی به مشکلاتی هست که در نتیجه حوادث به وجود می آید. طبعا ما در حوادث اخیر کمتر یک کمک و انسجام درست را در قسمت کمک رسانی به آسیب دیدگان داشتیم، هم از لحاظ سرعت کمک رسانی و هم از لحاظ کیفیت و مقدار کمک رسانی اشکالاتی وجود داشت. خب تبعات اجتماعی که رویدادها به دنبال داره به هم ریختن نظام زندگی و ساختار اجتماعی مناطقی هست که آسیب دیده. خب طبعا در مناطقی که ما شاهدش هستیم تلفات و خسارات بسیار زیاد بوده، از یک طرف از دست دادن یا مجروح شدن اعضای فامیل و از طرف دیگر از بین رفتن اونمو دارایی ها و خسارت های مادی که وارد شده، نوعی پریشان حالی و به هم ریختگی را ایجاد میکنه که رسیدگی به این موضوعات ضرورت هست و باید گروه های امداد رسانی و کمک رسانی آمادگی های لازم را در همون ساعت اولیه و روزهای اول داشته باشه تا بتانن ضمن فراهم آوردن امکانات مادی و اقامتی از لحاظ روحی، روانی و صحی هم رسیدگی کنن. خب همونطور که اشاره شد به دلیل مشکلاتی که در کمک رسانی در این ساحات بود، ما متاسفانه باید شاهد تبعات ناگوار اجتماعی هم در این قسمت باشیم و آسیب هایی که به بنیان زندگی مردم وارد شده هم تبعاتش در طولانی مدت نشان داده میشن.
خب شما از انسجام صحبت کردین، چقدر انسجام و هماهنگی به خاطر توزیع کمک ها و رسیدگی به آلام مردم لازم است؟
همونطور که اشاره شد ما شاهد انسجام و هماهنگی لازم نبودیم. دلایل مختلف وجود داره، از جمله اینکه ساختارهای کمک رسانی ساختارهای منظمی نیستند، از طرفی هم نظام حاکم در افغانستان دچار اشکالاتی هست، هم در بعد هماهنگی ها و در بعد دسترسی به منابع کمک رسانی و تجربه کافی هم در قسمت ندارن. مدیرانی که در رأس کمک رسانی ها و ادارات و نهادهای مربوطه حضور دارن هست، به همین ترتیب ما شاهد نوعی پراکندگی هستیم از قسمت هایی که کمک رسانی در قالب اینجاها و سازمان ها انجام میشه. این هم به دلیلی که به صورت پراکنده صورت میگیره ما نوعی به هم ریختگی را شاهد میباشیم.
خب به نظر شما به خاطر رسیدگی لازم اولویت ها چگونه باید دستبندی شوه و چطور کمک ها به مردم توزیع شوه که به دستشان برسه و از آلام و دردشان مقدار کاسته شوه؟
به نظر میرسه که در واقعه و رویدادهای اینچنینی باید انسجام و هماهنگی اساسی در کمیته های حکومتی و دولتی باشه که هم دسترسی به امکانات و هم امکان ثبت و بررسی رویدادها را داشته باشه و اولویت در مرحله اول بیرون کردن آسیب دیدگان از زیر آوارها هست و کمک به مصدومین. به همین ترتیب بعد در مرحله بعد موضوعات اقامت و موضوعات صحت، دسترسی به آب آشامیدنی و امثال از اینها را باید روی دست بگیرن. که خب ما به همونطور که شاهد بودیم به دلیل عدم هماهنگی که وجود داشت، خب طبعا این اولویت بندی ها صورت نگرفت و انسجام لازم از طرف کمیته های مربوطه هم کمتر بروز داشت و از طرفی هم چون ساحه وسیعی بود، امکان کمک رسانی و انسجام لازم به صورت یک پارچه تا حدی مشکل بود. امیدوار هستم که بتانیم در داخل ساختارهای اداری انسجام لازم را برای کمک رسانی در حوادث و مشکلاتی که اینچنینی پیش می آید داشته باشیم.
علی اقبال بود، تحلیلگر مسائل افغانستان، در گفتگو با همکار ما قریشی. به پایان این مجموعه خبری می رسیم. بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران و افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر.
وقتان بخیر باشه. همراهان ارجمند از نشرات رادیو دری و از مشهد مقدس با شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم با برنامه نگاه روز همراه شویم.
خبرها و نظرها در
نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز 5 سرطان برابر با روز جهانی مبارزه با مواد مخدر. نگاهی داریم به این موضوع. پنجم سرطان توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نام روز جهانی مبارزه با مواد مخدر نامگذاری شده. هدف از این نامگذاری ابراز عزم سیاسی ملت‌ها در امر مبارزه با پدیده خانمانسوز مواد مخدر، کنترل آن و انجام اقدامات بین المللی در خصوص مبارزه با قاچاق مواد مخدر است. موزل اعتیاد به مواد مخدر بلای خانمانسوز است که جوامع بشری را در چنگال مرگاور خیش گرفتار ساخته است. این اختاپوس هراس‌آور قدرت اندیشه، نوآوری، پشتکار، کوشش و سازندگی را در انسانها به ویژه نسل جوان جامعه از بین می برد و بنیان خانوادگی و اعتقاد دینی آنان را به نابودی می کشاند. اگر نگاهی به پیامدها و عوارض اعتیاد به مواد مخدر بیاندازیم خواهیم دید که عوارض اعتیاد جامعه فرد و خانواده را از نظر جنبه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، روانی و جسمی درگیر می‌کند. به طور مثال عوارض روانی و شخصیتی ناشی از اعتیاد به مواد مخدر از جمله ضعف اراده، بی‌توجهی به مسئولیت‌های فردی، ضعف عاطفی، عصبی بودن، به هم خوردن تعادل روانی، شخصیت نامتعادل و متزلزل، ضعف اعتماد به نفس و موارد دیگر است. همچنین در زمینه‌های اجتماعی می‌توان به عوارضی مانند بی‌توجهی به مقررات جامعه، ضعف نیروی کار جامعه، بی‌نظمی و بی‌اعتمادی در جامعه، ضعف بنیاد خانواده، افزایش انحرافاتی مانند دزدی، فحشا و تکدیگری اشاره کرد. در گستره اقتصادی برخی پیامدهای ناشی از اعتیاد به مواد مخدر عبارتند از بیکاری، ضعف مالی در ازای خرید و مصرف مواد و لطمه به اقتصاد جامعه و خانواده. بنابراین این بیماری در حد گسترده‌ای می‌تواند منجر به تخریب تمامی جوانب زندگی فرد گردد. هدف نخست اعتیاد و مواد مخدر جوانان هستند که نیروی مولد و پشتوانه توسعه آینده جوامع به شمار می‌روند. پیامد این آسیب اجتماعی، چالش‌های اقتصادی و عقب ماندگی در همه زمینه‌ها، اعم از علمی، فرهنگی، ورزشی و اجتماعی است که در نهایت به از دست رفتن استقلال و امنیت کشور منجر می‌شود. در این میان منطقه غرب آسیا بنا به علل مختلف منطقوی و فرامنطقوی در معرض بیشترین آسیب‌ها و پیامدهای مخرب ناشی از قاچاق و مصرف مواد مخدر قرار دارد. طبق گزارش جهانی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در سال 2020 میلادی حدود 275 میلیون نفر مواد مخدر مصرف کردند و بیش از 36 میلیون نفر از اختلالات مصرف مواد مخدر رنج میبرند. همچنین برآورد شده است که بیش از 11 میلیون نفر در جهان مواد مخدر تزریق میکنند که نیمی از آنها به هپاتیت C مبتلا هستند. مواد شبه افیونی همچنان بیشترین بانی ابتلا به بیماری‌های مربوط به مصرف مواد هستند. و متاسفانه در حال حاضر با ورود پیشسازه‌های شیمیایی تولید مواد مخدر از سوی کشورهای اروپایی به سمت ایران با هدف ترانزیت به افغانستان و به منظور تبدیل تریاک به هروئین مواجه هستیم. چنانچه اشاره شد، آسیای غربی بنا به علل مختلف منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در معرض بیشترین آسیب‌ها و پیامدهای مخرب ناشی از قاچاق و مصرف مواد مخدر قرار دارد. در چنین شرایطی کشورهای این منطقه به تلاش‌ها و اقدامات بی‌وقفه برای مهار این پدیده شوم نیاز دارند، زیرا هر گونه غفلت در این زمینه نتیجه اش گسترش اعتیاد به مواد مخدر خواهد بود. اما جمهوری اسلامی ایران با موازات اقدامات مقابله‌ای، برنامه‌های فراگیر کاهش تقاضا، درمان و کاهش آسیب را نیز با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تعامل با کشورهای منطقه و مراکز تحقیقاتی معتبر در دستور کار خود قرار داده است. آنطور که آلساندرو اسکاتی، عکاس برجسته ایتالیایی و سفیر سابق حسن نیت دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد می‌گوید، کنترل مواد مخدر چالشی است که تمام دنیا را تحت تأثیر قرار می‌دهد و یک جامعه بین‌المللی می‌خواهد تا نقش بسیار مهم ایران را در سطح جهانی در زمینه کنترل مواد مخدر بار دیگر به رسمیت شناخته و ضمن تقدیر از زحمات جمهوری اسلامی ایران در این زمینه همکاری‌های منطقه‌ای و بین المللی خود را با این کشور تقویت کند. اقدامات کم نظیر ایران نشان از این واقعیت دارد که جمهوری اسلامی ایران نقش کلیدی و راهبردی در مبارزه با مواد مخدر دارد. چنانچه این اقدامات اثر بخش در منشأ و کشورهای ترانزیت نمی بود، وضعیت جهان به لحاظ شیوع اعتیاد به مواد مخدر بسیار وخیمتر می شد. ایران بارها از کشورهای اروپایی به دلیل جدی نبودن در مبارزه با مواد مخدر انتقاد کرده است. اما درباره تلاش‌ها و موفقیت‌های ایران در مبارزه با مواد مخدر، سردار احمدعلی گودرزی، فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، می‌گوید:
ببینید، همونطور که مطلع هستید، یکی از راهبردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی این هست که اگر ما یک نفر جان یک آدمی رو عرض به خدمت شما احیا بکنیم در بحث مواد مخدر، جان انسانیت و جان بشریت رو، یعنی اختصاصش ندادیم به یک مثلا مسلمان، بگیم جان یک مسلمان. ما در ارزیابی که در چند روز گذشته در هفته گرامی داشته مبارزه با مواد مخدر جام گرفت، سازمان ملل اعلام کردن 90% از کشف تریاک در دنیا رو جمهوری اسلامی داره انجام میده، با 3800 شهید و 12000 مصدوم و مجروح در مجموعه پلیس. فقط عرض میکنم 46% مورفین دنیا رو توسط نظام مقدس جمهوری اسلامی و سربازان ولایت داره کشف میشه، 26% هروئین دنیا رو توسط این عزیزان کشف میشه. در صورتی که ما نه سازنده مواد مخدر هستیم، نه تنها کشوری هستیم که فقط معبر مواد مخدریم، بلکه کشورهای دیگه هم معبر مواد مخدر هستن. اما دنیا، شما میبینید که 90% تریاک دنیا رو ما داریم کشف میکنیم. این نشان از این داره که همت والایی پلیس جمهوری اسلامی داره، مرزبانان ما داره.
روز جهانی مبارزه با مواد مخدر فرصتی برای بیان انتقادها و تأکید بر ضرورت همکاری‌ها و ترغیب کشورهای عضو سازمان ملل متحد به افزایش همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مؤثر در عرصه‌های مختلف مقابله با تولید و قاچاق مواد مخدر است. بدون شک پدیده شوم قاچاق مواد مخدر بیش از آن که فعالیتی سوداگرانه، تجاری و اقتصادی در عرصه مافیای اقتصاد بین‌المللی باشد، ابزاری برای گسترش نظام سلطه صاحبان قدرت جهان بر کشورهای توسعه نیافته است. سردار احمدعلی گودرزی، فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، هم میگوید قاچاق مواد مخدر در راستای اقدامات تروریستی انجام می‌شود و تاکید کرد:
من اعتقادم بر اینه که اشرار مسلح که دارن مواد مخدر رو که فتنه و تاکتیک استکبار جهانیه برای از بین بردن جوانان عزیز ما ورود پیدا میکنن به کشور، در راستای اقدامات تروریستی دارن اقدام انجام میدن. یعنی کسی که مواد مخدر رو به داخل کشور میاره، اقدامش اقدام تروریستی هست و اینا. و الحمدلله امروز در بحث انسداد مرزها در جنوب شرق کشور و در اقصا نقاط مرزهای طولانی کشورمون داره اقدامات خوبی انجام میده. ستاد کل نیروهای مسلح برنامه های ما رو پذیرفته که در بحث هوشمندسازی مرزبانی در مرزها کمک ما بده و الحمدلله اعتباراتی رو در این زمینه گرفتن. تحقیقات مجلس شورای اسلامی در یکی دو سال گذشته همه مرزها رو بازدید کردن و به این نتیجه رسیدن که یک عقب موندگی در بعضی از مرزهای ما وجود داره که انشالله بایستی اعتبارات لازم داده بشه برای انسداد مرز. همونطور که مستحضر هستن، مردم عزیز ما مستحضر هستن، مرز به مسابقه ناموس کشوره، حریم امن کشوره. لذا این حریم امن کشور بایستی سازوکاری فراهم بشه که انشاءالله مرزهای ما مثل همیشه از اقتدار کامل برخوردار باشن و کمر همت همکاران ما در همه سطوح بستن که مبارزه بی امانی هم با دستهای پنهانی که در رأس کالای قاچاق فعالیت میکنن در مرزهای کشور ما، در مرزهای مختلف کشور ما، انشاءالله با اقدامات اطلاعاتی داریم دستگاه پنهان رو شناسایی میکنیم و حتما به فضل الهی قطع خواهیم کرد.
تحلیلگران مسائل سیاسی و اجتماعی بر این باورند که در تهاجم و نفوذ فرهنگی پدیده مواد مخدر مهمترین عامل به تباهی کشیدن و انحطاط اخلاقی جوامع به شمار می رود. از این دیدگاه معضله مواد مخدر فقط یک ناهنجاری اجتماعی محدود به یک یا چند کشور یا منطقه خاص نیست. این معضله از محدودیت های جغرافیایی فراتر رفته و در سطح جهانی به پدیده در سطح جرایم سازمان یافته تبدیل شده است. تشکر میکنم از همراهیتان با نگاه روز. همیتان را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
موسیقی و نواها و آواهای دلنشین در سراسر جهان طرفداران خاص خود را دارد. اگر شما هم به موسیقی و نواهای خوش علاقه دارین، دعوت میکنم با برنامه تار و تنبور امروز همراه شوین.
تار و تنبور.
تار و تنبور و آهنگ های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را
دنم، امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که برباد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
را که از دیوال دیوالی کنی دل از غم ها خالی خالی کنی، بیا که دیوال دیوالی کنی.
به نام خدای خوبی ها، خدای مهربانی ها، سلام به قاصدک های خبر رسان که محکوم به خبرند، سلام به شقایق هایی که محکوم به عشقند و سلام به شمایی که دوست داشتنی هستید و مهربان. حالا دلتان چطور است؟ خیلی خوش آمدید به تار و تنبور امروز. در برنامه امروز هم دوست داریم که همه با هم باشیم، شما باشیم، ما باشیم، اونا باشن و گپ از گل و بلبل و مهربانی و صفا بزنیم. مثل همیشه من فاطمه صدیقی تهیه کننده و گوینده با اتفاق همکار خوب صدا بردارمان خانم مرضیه آقایی در خدمتتان هستیم و شما هم باشین در کنار ما و با برنامه خودتان اشتراک کنین و آهنگای درخواستیتان را از طریق ایپولای ارتباطی از ما بخواید. در ایران 3826، در افغانستان 0794-71-71-44، در واتساپ 2098-993-607-72-74. همچنین برنامه تار و تنبور و سایر برنامه های رادیو دری می توانید از طریق سایت ما هم شنونده باشید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خیلی خوش آمدید دوستان. تحفه امروز ما را تقدیمتان میکنیم و برمیگردیم به استودیو که امروز هم مثل همیشه یک کود گپ و گفتنی و آهنگ و ترانهی درخواستی داریم.
We'll be right back.
که داره زود کرد.